بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما به مناسبت بحث ظلم و عدل وارد نظریاتی شدیم که در باب حقیقت حسن و قبح، چه در باب عدل و ظلم و احیانا در غیر اینها، ولی عمدتا حسن و قبح در عدل و ظلم هست، چه حالا انحصار بگیم یا اینکه انحصارم نگیم، در هر صورت حسن و قبح عدل و ظلم دو قانون خیلی جا افتاده است. و مناسبت این بحث وارد نظریاتی شدیم که در باب حقیقت حسن و قبح وجود داره، منتها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. فکر میکردیم حالا میشه توی یک بسته جمع و جوری بریم و عبور بکنیم، حالا افتادیم توی بحثی که نمیدونیم چجوری حالا ازش بیام بیرون دیگه. خب اولین نظریه بود که هم در تاریخ اسلام سابقه داشت و قائلان به اون اشاعره بودند و در شکل‌های مختلف این نظریه ظهور و بروز پیدا کرده در دنیای اسلام و احیانا در غیر عالم اسلام هم معتقدانی داشته، در سنت ها و تاریخ دیانات دیگر و در عصر جدید هم بعضی از آرا و نظریاتی وجود داره که عملا همین میشه، لااقل در اون جهت سلبی با این نظریه اشتراک داره، چون در این نظریه دو عنصر هست. عنصر اول سلبی است که میگوید حسن و قبح حقیقت و واقعیت عینی و ذاتی ندارد. عنصر دوم این است که تابعی از اراده خدا و جعل و اعتبار خداوند است. این در سنت اشاعره یک نظریه است که دو بود سلبی و ایجابی داره. در برخی از ادیان دیگر هم با همین دو عنصر و دو مؤلفه سابقه داره، اما در نظریات جدید غربی ها که بعد هم بهش خواهیم پرداخت، ما مواجه با نظریاتی هستیم که همین عنصر اولش رو قبول دارن، یعنی میگن سلام علیکم، میگن حسن و قبح واقعیتی نداره، حقیقت و ذاتیتی ندارد و عرض شود که اما اینکه حالا تابع اراده خداست این نه، یا اصلا چیزی در این زمینه ندارن، یا اینکه تابع وضع اجتماعی و جور چیزا میدونن که بعد بهش میپردازیم. بنابراین در نفی ذاتیت و عقلیت و واقعیت برای حسن و قبح هم در تاریخ اسلام، هم در تاریخ ادیان، هم در نظریات غرب جدید ما شاهد آرایی بر این اساس هستیم. خب عرض شد که به اختصار ادله‌ای اشاعره دارند و به اون ادله به اختصار و اجمال پرداختیم، بعد هم احتمالاً مجدداً هم به اونها یک پرداخت دیگری هم داشته باشیم و سپس وارد شدیم به نقدهایی که متوجه این نظریه شده. این نظریه در کتب کلامی عدلیه با نقدهای متعددی مواجه شده و برخی و قسمت عمده ای از این نقدها هم نقضهای مهم است. گفته میشه اگر این رو بخواید بگیرید شما این مشکلات رو پیدا میکنید، این نقضهای مهم بر شما وارد میشه. این نقضها جایگاه مهمی در نقد نظریه اشاعره و نظریه نافی حسن و قبح ذاتی و عقلی دارد. از جمله این نقدهایی بود که در همون کتب کلامی آمده، در این کتاب تقریرات مرحوم شهید صدر هم گفتیم که بهش اشاره شده در قالب دو نقض، منتها من این نقضها را اشاره کردم که میشه یک تنظیم قوی تری ازش به عمل آورد و باز این تقریر این نقضها را به یه شکل که یه خورده باز هم پیشرفته تر از اونی چه که قبل گفتیم ارائه میدم و برمیگردیم به ادامه اون مباحث هفته قبل. حالا این تقریر نقضها را به این شکل توجه بکنید که سخن در این نقضها این است که عقل نظری ما وقتی که میخواد دنبال اثبات خدا برود تا مراحل متعددی که میرسه به اعتماد به نصوص، آیا عقل نظری ما یک مسیر مستقلی داره؟ هیچ اتکایی به عقل عملی یعنی حسن و قوه نداره؟ یا اینکه یک جاهایی اثبات عقاید نظری و کلامی مسلمان و احیانا متدین به ادیان دیگر اتکایی داره به بعضی از قواعد و اصول همین عقل عملی یعنی حسن قول؟ این نکته محوریه. نقضها میگه چی؟ نقضها میگه که این زنجیره عقاید کلامیتون رو که شما ملاحظه بکنید، در این زنجیره چند نقطه وجود داره که اگر بخواید اثبات بکنید باید مقدمات حسن قوه عقلی را بپذیرید. اگر در رتبه قبل اونها را پذیرفتید، گفتید که عقل قائل به حسن قوه است منهای شرع، اون وقت اون اعتقادات شما هم قوام پیدا میکنه، قابل اثباته. و اگر این بنیان فرو ریخت و حسن قبح عقلی و ذاتی از دستتون از دست دادید، در اثبات این سلسله از عقاید کلامی و گزاره‌های توصیفی پایه در اعتقادات باز میمانید. مبنای نقضها اینه. مچ اشعری رو میگیره، میگه شمای اشعری معتقد به دین هستید، معتقد به خدایید، معتقد به اسلامید، معتقد به معجزه هستید، معتقد به عرصبت که صدق این کتب آسمانی و اخبار و روایات هستید و معتقد به وجوب طاعت و حرمت عصیان هستید. این منظومه اعتقادی شما، این طیف از اعتقادات شما یه مقدمات عقلی داره که نظری است و یه مقدماتی هم داره از عقل عملی یعنی حسن قبح ذاتی و منهای شریعت. و اگر شما آمدید اشعری شدید، دستتون از اثبات پاره ای از عقایدتون هم خالی میشه. این مبنای نظر، مبنای این نقضهایی است که اینجا وارد شده. کجاها دستتون خالی میشه؟ همونطور که عرض کردیم، این عرض شود که در یک زنجیری را میشه برای این کجاها و مواضعی که ما نیاز به عقل نظر عملی داریم میشه اشاره کرد، به ترتیبی که در کتاب ها آمده. حالا منم با تنظیمی که اشاره کردم بازم با یه تکمیل عرض میکنم که بعضیش در این کلمات نیست. یک، در وجوب معرفت الله، وجوب تتبع و تفحص و جستجوی از دین، از خدا، همین که باید آدم حرکت بکنه بره اثبات بکنه. کی گفته که من خودم رو مشغول به این دغدغه‌های ذهنی بکنم؟ ممکنه کسی بگه که خودتو بی خود مشغول نکن، راه پیچیده و سختی است، بشین کنار هر جور میخواد باشه باشه. کی میگه که باید بری تحقیق بکنی؟ سال 61 من تو مسجد هامبورگ بودم، اون زمان عرصات که یکی دو سه ماهی اونجا بودم، بعضی دانشگاه ها را میرفتم میادیم، جوان بودیم و پرشور و بعض این دانشگاهی ها و اساتیدم بحث میکردیم، گفتگو میکردیم و همسال اینها. یادمه که با یه استاد دانشگاهی گفتگو میکردیم، همین رو براش مطرح کردم، بالاخره شما چی میگی راجع به این عالم هستی؟ احتمال نمیدید یک قوه قاهره و قدرت مطلقه‌ای و خدایی بر این عالم حاکم باشه، چون او اینا رو قبول نداشت. خب نمیتونست جواب بده، رفت و برگشت داشتیم. یه وقتی هم گفت ببینید اینایی که میگید اینا یه چیز گیج کننده ایه، منم نمیخوام خودم رو گیج بکنم، اینا دیگه اصلا ذهنم رو مشغول به حرفا نمیکنم، میخوام زندگی راحتی داشته باشم، خودم رو مشغول به اینا نمیکنم. خب این حالا یه موضع احساسیه دیگه، طرف میخواد راحت باشه، میگه راحتی امروز رو گرفته، اصلا نمیخواد فکر بکنه. ولی واقعیت مسئله اینه که غیر از این موضع احساسی، از نظر عقلی کی میگه که من باید برم فکر بکنم، بررسی بکنم، تحقیق بکنم؟ این وجوب و معرفت الله، وجوب الفحث عن الله و وجوب تفحص در ادله، تتبع و غور در ادله، این یک جاست. این نیاز به عقل عملی داره یا نداره؟ نقض‌ها همه مبتنی است که اینجا نیاز داره. مرحله دیگر در اینجا وقتی است که میخواد اثبات از شود که معجزه بکنه، اثبات معجزه بکنه که در کلام شهید صد نقض دومه. میخواد بگه که این اعجاز از طریق قرآن یا هر معجزه دیگه که واقع شد، این حکایت از صدق نبوت میکنه و اگر عرض شود که حسن قبح عقلی رو کسی نپذیره، این نمیتونه اثبات بکنه، لااقل نمیتونه صدق نبوت او رو اثبات بکنه. اگر بخواید بگید که این معجزه نشان دهنده این است که خدا او را نبی قرار داده، باید بگیم خدا قرارش نیست که گمراه بکنه، بیراهه بره، راه را درست نشون میده. این اعجاز نشون دهنده حقیقت و صدق نبوت. اینا مثلا یک در یه مرحله دیگر. و از شبت که یه مرحله دیگری که این در کلمات اینجا نیومده، حالا تو کتب دیگر هم مثل مواقف و مقاصد، شرح مواقف و مقاصد هم الان یادم نیست، ولی آمده در تضاعیف کلمات آمده. یک مرحله دیگرش این است که بگوییم عرض شود که کی گفته که این وعده ها و وعید ها و اصلا گزاره هایی که در قرآن و روایات و کتب آسمانی آمده، اینا واقع نماست، داره صادق حق را داره میگه؟ شاید به دلیلی نمیخواد حق را بگه، خلاف واقع میخواد بگه. این که شما اینها را واقع میبینید، حمله بر صدق میکنید، این مبتنیست بر این که حسن قوه عقلی وجود داره. خدا باید راست بگوید، پیامبر و ائمه باید راست بگویند، عقل این حکم را میکنه، تابعی از خواست و اراده اونها نیست تا بشه به اینا اعتماد کرد. پس صدق این گزاره هایی که در توسط پیامبر و جانشینان ایشان آمده، اینم باز نیازمند به مقدمات عقل عملی و حسن و قبح عدل و ظلم و حسن و قبح صدق و کذب داره. و حتی اگر حسن صدق را با انضمام شرایطی بدانیم، اونم باز نیاز داره به این که از این حسن و قبح عقلی استفاده بکنیم. و الا میگیم که وجوب معرفت الله داشتیم رفتیم. اعجاز ارسلت پیامبر هم ثابت شد، پیامبری او هم ثابت شد. بعد گفتیم این ارسلت که بعد از اینها میگیم حالا این حرفا رو زده، این وحی آورده، این حرفا رو زده، کی میگه که اینا منطبق بر واقع راست گفته؟ این نیاز به این داره که عقل ما یه چیزی بگه، والا خودش گفته که من راست میگم که این حل نمیکنه مسئله را. باید بگیم عقل میگه او داره درست میگه، خلاف نمیگه. بنابراین علاوه بر این که ما در وجوب معرفت الله و فحص عن الله نیازمند به مقدمات عقلی و حسن قوه عقلی هستیم، در مرحله اعجاز هم نیاز به اون داریم. و علاوه بر این دو مرحله در مقام اثبات صدق این کلمات و اقوال و قرآن و سنت باز نیاز به این مقدمات داریم. و علاوه بر این سه مرحله پس از اثبات و صدق و همه اینام که بگذاریم، مقام وجوب اطاعت و حرمت عصیان هم باز متوقف بر مقدمات عقل عملی است. این نقض‌ها بر پایه این نگاهه. هفته قبل عرض کردیم که مرحوم شیصد در مقام نقد این نقض‌ها، لااقل در مورد وجوب معرفت الله و اطاعت و عصیان که به صراحت این را بیان کردن و حتی در اونم به همین شکل، نکته دقیق و نظریه‌ای که ایشان ارائه کردن اینه که نه، نقض‌ها وارد نیست بر اساس این که تمام این زنجیره اعتقاداتی که 5-6 تاش اشاره کردیم، میگن بند ناف اینها از عقل عملی و حسن و قبح عقلی و ذاتی بریده است. این فرمایش ایشونه. بنابراین ببینیم که این گفتگویی که میان متکلمین و کسی مثل مرحوم شهید صدر است برمیگرده به یک بحث خیلی پایه‌ای در کلام. اون بحث پایه‌ای در کلام و عقاید اینه که آیا در اثبات برخی و تعدادی از گزاره‌های اعتقادی و کلامی ما نیازمند به حسن و قبح عقل عملی هستیم، حسن و قبح عقلی و ذاتی که جزء عقل عملی است، به اینها نیاز داریم یا نداریم؟ اینجا دوتا نظریه هست و این فرمایش 600 یه فرمایش خیلی پایه و بنیادیه. البته ما حدسی میزدیم که یه ریشه‌ای در کلمات مرحوم اصفهانی داره، بعضی دوستان هم یه قسمت‌هایی از کلماتشون آوردن، ولی اینجوری تو کلمات مرحوم اصفهانی به این شکل واضح و اینجوری نیست ظاهرا، در حدی که حالا ما اینا رو دیدیم جای یه تتبع وجود داره.
اصل اثباتشون یه انتقاد عملیشونه،
من حالا
خدایی هست
وجود متابعت. حالا شیصد تو همه این زنجیره میگه تو نقض‌های متکلمین عدلیه بر اشاعره مبتنی بر اون نظریه اول است. اونا تأکید دارن که شما در یک وجوب معرفت الله، دو در اثبات معجزه، سه در سه شالا خیلی واضح من یادم نیست که در کلمات اصولی ها نگفتن، در بعضی کلمات متکلمین شد باشه، سه در اثبات این که صدق داره، میشه اعتماد کرد به اون چه که در قرآن و روایات آمده، چهار در وجوب طاعت و حرمت معصیه. لااقل در این سه چهار جا، چهار پنج جا از مباحث مهم کلامی، نظریه اول میگه که اثبات اینها مقدماتی داره، در مقدمات عقل عملی و حسن قبه ذاتی و عقلی هم دخالت داره. این یک مطلب. مرحوم شیصد مقابل این استاده، کلا نظریه دوم را تأکید میکنه. نظریه دوم اینه که نه، ما عقایدمون نیازمند به این اثبات حسن و قبح عقلی و ذاتی نیست. این اون بابی که ما از منظر عقل نظری پیش میبریم برای اثبات اعتقادات، باب مستقلون و غیر محتاج الی اون باب دوم که عقل عملی و حسن قبح ذاتی و عقلی باشه. شاید حالا کسی یک دقت و مروری هم بکنه در مباحث کلامی، منحصر نباشه اون جایی که متکلمین برای اثبات گزاره‌های کلامی به مقدمات حسن قبح عقلی تمسک میکنن. احتمالا جاهای دیگه هم باشه ارتکازن و اجمالن به ذهن میاد که اصلا وجود داره جاهای دیگه غیر از این 3-4 جایی که در این نقض‌ها آمده، منتها جاهای مهم میشین از که اینجا بیان شد. اینه که من جلسه قبل گفتم با تأکید این جلسه هم دارم عرض میکنم که اینی که الان شما در کلام شهید صدر میبینید که 2-3 نقض فرمودن بعدم یه جوابی دادن، این یه وقتی که در همین سطح ظاهری و معمولیش باش مواجهیم، یه وقتی که نه به یه عمقی از اون توجه میکنیم، عمق مسئله یک تفاوت اساسی توی سلسله مباحث کلامی ایجاد میکنه و در واقع تلاش شهید صدر اینه که بند ناف اثبات عقاید و مباحث کلامی را از مباحث عقل عملی و حسن قبح ذاتی و عقلی بباره، اینو قطعش بکنه، بگه اون یه بابی است، اینم یه بابی. نتیجه خودشون هم وقت عرض میکنیم، نتیجه این نظریه دوم اینه که مانعی نداره واقعا کسی معتقد باشه کلام عقلی قوی هم داشته باشه ولی اشعری بشه، این معنی نداره. در حالی که اون نظریه اول میگه نه، شما اگر بخواید عقاید پایه خودتون رو که مشترک بین شیعه و سنی و اینهاست، بعضیش هم مشترک بین دیانات سماوی است، اونا رو بخواید اثبات بکنید به این عقل عملی هم نیاز دارید، باید قائل به حسن قبح ذاتی عقلی باشید و اون رو تابع از اراده مولا و حتی اراده جمع و اینام ندونید، بگید یک حقیقته که عقل به اون الزام میکنه و همون مفهوم الزامی که در عقل هست. حالا الزام عقل و اینام بعد بحث میکنیم، بخواییم گفت که هیچ معنی نیست که تو عقلم الزام باشه، حالا به معنایی که خواهیم گفت. این تبیین دو دیدگاه و منظره در مباحث کلامی بود که ما به عنوان نمونه 4-5 از این گزاره‌های کلامی که بر اساس نظریه اول مبتنی بر اثبات حسن قبح عقلی است و بنابر نظریه دیگر که شهید صدر باشه مبتنی بر اون نیست، بدون اونم میشه اثبات کرد. خب این یک مطلب بود که تکراری بود با یک بازسازی و تعمیق و تکمیلی در حقیقت. حالا برگردیم به اون بحثی که اون هفته داشتیم، گفتیم که در سلسله این نقض‌ها این بود که در خصوص حالا طاعت و معصیت، حسن طاعت و قبح معصیت، وجوب طاعت و حرمت معصیت، مرحوم مشهور میگن اینجا این وجوب طاعت و حرمت معصیت نیازمند به حکم مستقل عقل عملی است، به حسن و قبح ذاتی و عقلی، و مرحوم شهید صدر فرمود که نه نیاز به اون نداره. این نظر شهید صدر که مبتنی است بر همین نظریه دوم که ابتنا ندارد بدون اون قابل اثباته، اینجور تقریر شد که وجوب طاعت و وجوب معصیت یک گرایش جبلی و فطری و طبیعی در وجود انسانه و این نیاز نداره به این که حکم عقل عملی در اینجا باشه. حکم عقل عملی نمیخواد، ذات آدم اینطوره که از خطر فرار میکنه، ذات آدم اینه که احتمال عقاب اونجوری که بده حرکت میکنه، احتیاط میکنه و ذات آدم اقتضا داره که بر اساس جبلت و فطرت اقتضا دارد که وقتی که چیزهای ثابت شد و مترتب بر اونها عذابی میبینه یا ثواب عقابی میبینه، اونا جلب منفعت و دفع ضرر بکنه. اینا همون جلب منفعت و دفع ضرر پشوانه اینهاست، نه به عنوان این که عقل عملی الزام به اینها میکنه، به عنوان این که حکمای طبیعی بشر، جبلت و فطرت و غریزه آدم، این داور، این داوری هم نیست، تعبیر حکم تعبیر تسامحی است، عملا اینجور رفتار میکنه، سبک ساختمان وجودی انسانه و حتی حیوانه که از عقاب، از خطر فرار میکنه، جلب منفعت میکنه، دفع ضرر میکنه. این مبنای طاعت و معصیته و خیلی هم لازم نیست که اصلا اینجا بگیم اینا تعبیراتی است که من عرض میکنم در کلام ایشون نیست، ولی تفسیر کلام ایشونه. لازم نیست که بگیم اینجا وجوب طاعت داریم و حرمت معصیت داریم. امر جبلی و غریزی واقعیت موجوده که انسانها و حتی گاهی حیوانات طبق اون رفتار میکنن. اینم پشوانه اینه که ما اطاعت میکنیم و معصیت نمیکنیم، برای اینکه خیلی حکم هم اینجا مثلا چی نداره. خب این فرمایش شهید صد بود، در واقع نقض مبتنی بر اون نظریه اوله و پاسخ هم ما رو میبره به سمت نظریه دوم که میگه بحث وجوب معرفت الله و وجوب طاعت و وجوب حرمت معصیت اونها نیاز به احکام عقل عملی مستقل ندارد، بلکه جبلت و غریزه و فطرت آدمی به اون سمت هدایت شده و حرکت میکنه، نیاز به عقل و داوری و حکم و اینجور چیزا نیست. در تبیین این مسئله هفته قبل باز چیزی گفتیم که این هفته اون را تکمیل و تعمیق خواهیم کرد. با اون تکمیل و تعمیق بحث قبل اینه که افعالی که از موجودات صادر می شود، همونطور که اون هفته عرض کردیم، سه نوع گفتیم هست، منطقه اون سه نوع رو می خواهیم یه مقدار امروز بازتر کنیم و تنوع بیشتری بهش بدیم. سه نوعی که هفته قبل گفتیم بود که فعلی و اثری که از یک فاعلی صادر میشه، حداقل علا اقسام ثلاثه است. قسم اول آثار و خروجی های طبیعی یک فاعل و موجود، که این مشترک بین فاعل طبیعی و عرض شود که فاعل غریزی و فاعل بالاراده است. مثل این که فلزی وقتی که حرارت بهش میرسه انبساط پیدا میکنه، این صدور انبساط از این فاعل امر طبیعی است. این امر البته در ارگانیزم یک حیوان هم هست، انسان هم هست. قوانینی که بر ارگانیزم و سیستم بدن و طبیعت بدن حاکمه، اینا خیلی از چیزهایی ازش صادر میشه که در اون هیچ علم و اراده و شعور و آگاهی هیچ دخالتی نداره. فعل طبیعی است، صادر میشه میره، چه در جمادات، چه در نبات، چه در حیوان، چه در انسان، در همه اینها بعضی از آثار داریم که طبیعی محض و مکانیکیه. این یک نوع بود. نوع دوم امور غریزی بود که این در حیوان و انسان پیدا می شد، اون کشش ها، رفتار هایی که بر اساس کشش هایی کششی و گرایشی در درون انسان و حیوان صادر میشه. عرض شود که هم در حیوانات وجود داره هم در انسان ها. این که به سمت از خطری فرار میکنه، نمیدونم منفعت رو جلب میکنه و اون همه امور غریزی و این شکل از آثار که در موجودات حیوانی و انسانیه که اگر اینا نبود واقعا اصلا حیات اینها در این عالم قابل ادامه نبود. یعنی یک چیزای تعبیه شده در وجود اینها که به شکل خیلی آسان و روان میره به اون سم. طفل از شیر استفاده میکنه، نمیدونم چجوری راه میره، چکار میگه. 90% کارها بر اساس غرایز و کشش های طبیعی شده در درون انجام میشه. و نوع سوم هم افعال ارادی بود که فراتر از این دو قسمه، آگاهی و شعور در اونجا حاکمه. این سه قسم کلی بود که عرض کردیم. منتها اگر بخوایم یه مقدار اینا را بازترش بکنیم میشه تقسیم را متنوع تر کرد. حالا من به این شکل عرض میکنم. خب اون قسم اول طبیعی که از قسم اول از سه قسم بود، اون جای خودش راجع به اون ما خیلی نمیخوایم تفصیل و تقسیم دیگری داشته باشیم. اما اون قسم دوم که غریزی بود، این را میشود به اقسامی تقسیم کرد. همون قسم دوم که افعال غریزی و برآمده از غرایز بود میشه به اقسامی تقسیم کرد. قبل از اینکه اقسام را بگیم، باید بگیم که در این افعال غریزی یه نوع شعوری وجود داره. چون اگه این نباشه که میشه همون طبیعی دیگه. پس فصل مقوم و ممیز افعال غریزی اینه که شعور و مایی وجود داره و از موجودات زی شعور هم صادر میشه، یعنی از حیوان و انسان صادر میشه، از جمادات و نباتات افعال غریزی صادر نمیشه. اونا هرچه هست طبیعیه، طبیعی و مکانیکیست. یعنی در مجرای صدور اصلا علم و آگاهی عرض شود که وجود نداره، در مجرای اون وجود نداره. و الا فاعلی از بیرون، موجود آگاهی از بیرون میتونه علم به اون امر مکانیکی پیدا بکنه، یا اون فعل طبیعی که الان قلب ما داره یه متخصص میتونه از اون فعل را نظاره و مشاهده بکنه. ولی صدور اون فعل هیچ از کانال شعور و آگاهی و اینها عبور نمی کنه. پس نوع دوم افعال که عبارت بود از افعال غریزی و جبلی و احیانا فطری به یه معنای عام، افعالیست که در مسیر صدور اون، در مسیر صدور اون نوعی از شعور وجود داره، نوعی از شعور وجود داره. این قسم دومه. این قسم دومه اون وقت میشه تقسیم کرد که گاهی هست که عرض شود که در افعال غریزی گاهی هست که یه قسمش این است که شعوری که در اونجا وجود داره یه شعور مرموز بسیار ضعیفه، زمینی که اراده درش دخالت نداره. اون آگاهی شعور یک آگاهی شعور خیلی مرموز و ضعیفه و مشترک بین حیوان و انسان هم هست. این همونیست که غریزه معنای خاص میگن. غریزه معنای خاص میگن اونیست که مشترک بین انسان و حیوانه. و این یک نوع. یک نوع هم این است که غریزی است که با عرض شود که یه شعور و آگاهی بالاتری صادر میشه، یعنی شفاف داره. این یک تقسیمه در افعال غریزی که افعال غریزی از این منظر اقسامی و طیفی دارن. گاهی شعوری که دخالت در مجرای اونها داره و همراه با اونها هست شعور خیلی مرموز و ضعیفیه. گاهی این شعور قوی تره و گاهی شعور و آگاهی همراه با فعل خیلی شفافه. فعل غریزی رو که داره انجام میده، همین فرار از خطر که میکنه، یه وقتی که اصلا آدم توجه نداره داره فرار میکنه، اصلا خیلی نزدیک به حالت مکانیکیه. ولی گویی هم هست که نه قشنگ اصلا برنامه ریزی میکنه برای فرار. این حالا برنامه ریزی که میکنه که میره فعل ارادی میشه، ولی تا وقتی که به برنامه ریزی و دخالت اراده خیلی نرسه، ولی شعور بالاییست، قشنگ میفهمه که قصه چیه. این تقسیمه که درجات این شعور طیف داره. تقسیم دیگر اونیست که ضمن اول عرض کردم ولی بهترینه که جدا بکنیم، اینه که این غرایز ممکنه تقسیم بشه به دو قسم: غرایز مشترک حیوان و انسان و غرایز مختص انسان. مشترکاتی داره، مثل همین فرار از خطر، نمیدونم چه اینا، که مشترک بین انسان و حیوانه، یا امور مثلا جنسی، غذا، چی کجا، اینجور امور این شکلی که مشترکه. و نوعی هم داریم که مختص انسانه، یه نوع کشش ها، گرایش ها که مبدأ افعال غریزی می شود ولی اختصاص به انسان داره، یعنی سطحش بالاتر از اون امور حیوانی است، که این گاهی بهش فطرت میگن و از غریزه جداش میکنن. اصطلاح غریزه و فطرت هم در پرانتز اشاره بکنیم که ازش تماع افترقا و از افترقا اجتماع است، یعنی گاهی غریزه گفته میشه همه این کشش های درونی که مبدأ افعال غریزی میشوند، اهم از مشترک و مختص میان حیوان و انسان را میگیره، معنای عام غریزه است. همونطور که فطرت هم گاهی البته کمتر به کار میره، مرادف با همین غریزه معنای عام. خیلی وقتا می دوتا از هم جدا میشه، غریزه و فطرت که میگیم، غریزه اون چیزای حیوانی مشترکه و فطرت اون امور خاص انسانی است. البته در تعیین مصداق فطرت و امور خاص انسانی جا اختلافات وجود داره، مثلا حالا این کنجکاوی و اینها آیا خاص انسانه یا مشترکه؟ ممکنه بگیم نه مشترکه و امثال اینها، ولی یه چیزهایی ممکنه در فضیلت خواهی بگیم نه مختصه، یا در اون عبادت و اینها ممکنه کسی بگه مختصه. البته دیدگاه‌هایی هم وجود داره که میگن اصلا ما مختص کامل کامل نداریم، اینا همش یه جور مشترکه، منتها بروز و ظهور کاملش در انسانه. حالا اینا هم یه نظریه است جای خودش، ولی به لحاظ منطقی میشه اینا رو تقسیم کرد. بنابراین این غریزی که میگیم یعنی اونی که عرض شود که شعوری در اون وجود داره. اینو میتونه این اقسام پیدا بکنه: شعور ضعیف یا شعور برجسته، شعور اجمالی یا شعور تفصیلی. این تقسیمه. یکی این که این شعور برآمده از یک احساس مشترک بین انسان و حیوانه یا احساس مختص انسان و حیوانه. این تقسیمی است که در اینجا وجود داره. حالا اجازه بدید چند دقیقه.